اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز رادیو آشنا، صدای آمریکا، سلام و صبحتان بخیر. به برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. ساعت 6:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان و 9 شب به وقت واشنگتن است. امروز شنبه 20 عقرب سال 1396 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 11 نوامبر سال 2017 میلادی. با امید این که روز شنبه خوش را شروع کرده باشید، آغاز می کنیم به این برنامه نیم ساعته ای ما. توجه کنید به خبرهای برنامه این ساعت. سید حسن نصرالله رهبر گروه حزب الله می گوید که عربستان سعودی علیه لبنان و حزب الله اعلام جنگ کرده است. او همچنین ریاض را که متهم کرد که سعد الحریری صدر اعظم لبنان را توقیف کرده و او را مجبور ساخته تا از سمتش استعفا بدهد تا لبنان به سوی بی‌ثباتی برود. در همین حال فرانسه روز جمعه به عنوان نخستین کشور غربی گفت نشانه هایی وجود دارد که ریاض سعد الحریری را خلاف خواست او در عربستان سعودی نگهداری می کند. فرانسه ابراز امیدواری کرد که آقای حریری تمام آزادی های لازم برای رفت آمد را داشته باشد و نقش اساسی را در سیاست لبنان بازی کند. سید حسن نصرالله روز جمعه گفت که توقیف سعد الحریری توسط عربستان سعودی توهین به تمام ملت لبنان می باشد. او خواستار بازگشت آقای حریری متحد دیرینه عربستان سعودی به لبنان شد. این در حال است که ریاض روز جمعه گفت که لبنان و گروه حزب الله علیه عربستان سعودی اعلام جنگ کرده است. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی روز جمعه یک گذرگاه مرزی در یمن را بازگشایی کرد. این ائتلاف هفته گذشته تمام بنادر زمینی، هوایی و بحری یمن را مسدود کرده بود. در همین حال نهادهای کمک رسان هشدار دادند که اگر ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی این بنادر را دوباره باز نکنند، یمنی ها با خطر قحطی و یک فاجعه صحی روبرو خواهند شد. ملل متحد نیز گفته است که محاصره کامل یمن توسط این ائتلاف می تواند سبب وقوع قحطی شده و جان میلیون ها یمنی را بگیرد. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی با حمایت از حکومت یمن علیه شورشیان حوثی تحت حمایت ایران می جنگد. نماینده اداره حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف روز جمعه گفت که در صورت عدم بازگشایی بنادر یمن، ذخایر واکسین و نفت در آن کشور در ظرف یک ماه تمام خواهد شد. اسلام آباد اجازه ملاقات یک زندانی هندی محکوم به اعدام را با خانم وی صادر کرد. مقام های پاکستانی گفتند که این تصمیم فقط بر مبنای دلایل بشردوستانه گرفته شده است. وزارت خارجه پاکستان روز جمعه گفت که این تصمیم به ماموریت دیپلماتیک هند در اسلام آباد نیز رسما ابلاغ شده است. این زندانی هندی که کلبوشان جادهاف نام دارد، در مارچ 2016 از ایالت بلوچستان توسط نیروهای امنیتی پاکستان بازداشت گردید. سپس یک محکمه نظامی در پاکستان این افسر پیشین نیروی بحری هند را به اتهام دهشت افغانی و جاسوسی علیه پاکستان به اعدام محکوم کرد. دهلی جدید اعتراف کرده که آقای جاداف افسر پیشین نیروی بحری هند بود، اما اتهام‌های دهشت افغانی و جاسوسی علیه او را به اساس خوانده و گفته است که این زندانی هندی هیچ ارتباط با حکومت هند ندارد. هند ادعا دارد که کلباشان جاداف از ایران ربوده شده و سپس به ایالت بلوچستان پاکستان منتقل گردید. دهلی جدید همچنین از محکمه بین المللی عدالت خواسته تا مانع اعدام آقای جادهاف توسط پاکستان شود، چون به گفته مقام های هندی محاکمه این شهروند هند در پاکستان غیر عادلانه بود و او هنگام محاکمه به کمک های دیپلماتیک دسترسی نداشت. یک رسانه وابسته به گروه حزب الله گفته است که ابوبکر البغدادی رهبر گروه داعش اخیراً در یک شهر سوریه حضور داشته است. این رسانه گفت که در جریان عملیات نظامی اردوی سوریه و متحدین آن برای بازپسگیری شهر البوکمال، بغدادی در همین شهر بود. این رسانه جزئیات بیشتر در این مورد رایه نکرده است. ائتلاف نظامی به رهبری امریکا که علیه داعش در عراق و سوریه می جنگد، روز جمعه گفت که معلومات در مورد محل بودوباش بغدادی در دست نیست. اردوی سوریه روز پنجشنبه پس از آن اعلام پیروزی در جنگ علیه داعش را کرد که سربازان و شبه نظامیان طرفدار حکومت بشارالاسد آخرین شهر تحت تصرف داعش را باز پس گرفتند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان از کشورهای دنیا خواست تا از ذخیره کردن سلاح‌های هسته‌ای دست بکشند. پاپ روز جمعه در یک نشستی که به منظور کسب حمایت برای خلع سلاح هسته‌ای در واتیکان برگزار شده بود گفت که کشورهای جهان حتی نباید برای دفاع از خود سلاح هسته‌ای داشته باشند. او افزود که داشتن سلاح هسته‌ای به منظور سیاست‌های دفاعی و یا بازداشتن یک کشور دیگر از حمله هسته‌ای احساس امنیت کاذب به کشورها می‌دهد. اظهارات پاپ فرانسیس در مخالفت با اظهارات پاپ‌های پیشین قرار دارد که گفته بودند داشتن سلاح هسته‌ای به مقصد بازداشتن حمله هسته‌ای توسط سایر کشورها از رهگذر اخلاقی می‌تواند قابل قبول باشد. و یک آموزگار اردوی ایالات متحده به خاطر بدرفتاری با سربازان مسلمان آن کشور به 10 سال حبس محکوم شد. بر بنیاد حکم یک محکمه نظامی، جوزف فلکس با بیش از 12 سرباز مسلمان که تازه در اردو جلب شده بود، هنگام برنامه‌های آموزشی در یک پایگاه نظامی در ایالت کارولینای جنوبی بدرفتاری کرده و این سربازان را توهین نموده بود. جوزف فلکس در جنگ عراق خدمت کرده است. او با 6 آموزگار نظامی دیگر دستور سرزنش شدید سربازان مسلمان را می داد و آنان را دهشت افغان خطاب می کرد. محکمه گفته است که از میان این 6 آموزگار نظامی بیشترین سهم را در سرزنش و توهین سربازان مسلمان جوزف فلکس داشت. شنوندگان عزیز، در اینجا می رسیم به پایان خبرهای برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. با ما باشید.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان عزیز، اخبار منطقه و جهان را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. جان نیکلسون، فرمانده نیروهای حمایت قاسی در افغانستان، میگوید که عملکرد پاکستان در مبارزه علیه دهشت افکنی تغییر نکرده است و اگر اسلام آباد به دشمن اجازه دهد در پناهگاه‌های امنشان در آن کشور خود را احیای مجدد کنند، ما سال دشواری را در پیش رو خواهیم داشت. آقای نیکلسون در مصاحبه‌ای با صدای آمریکا گفت که تهدید سرازیر شدن جنگجویان داعش به آسیای میانه وجود نداشته و یک روایت نادرست از جانب روسیه است. و مطلبی در این مورد از قدیر مشرف توجه کنید.
جان نیکلسون به این باور است که بحث‌ها در مورد اقدامات جدی علیه گروه‌های دهشت افغان در پاکستان به گونه سری میان مقامات ارشد آمریکایی و پاکستانی بحث خواهد شد.
And I don't think that our government's going to talk in public about what it says to Pakistan about this.
فکر نمی کنم که حکومت های ما در این باره به گونه علنی صحبت کنند که درباره عملکرد پاکستان در مبارزه با دهشت افغانی به مقامات آن کشور چه گفتند. می خواهم واضح سازم که این موضوع به صورت سری بحث خواهد شد، اما اگر پاکستان بالای دشمنان فشار اعمال کنند، برای آنان پاداش داده خواهد شد و اگر عمل نکنند، نفع نخواهند برد.
با این حال آقای نیکلسون تاکید می‌ورزد که ایالات متحده و ناتو در قدم نخست به تأمین صلح در افغانستان نهایت متحدند، اما به باور این جنرال آمریکایی با اعمال فشار بر دشمن می‌توان به صلح دسترسی حاصل کرد.
در میان طالبان افرادی وجود دارند که آشتی ناپذیرند و به هیچ وجه به صلح تن در نمی‌دهند، لذا متأسفانه باید کشته شوند و یا از صحنه رانده شوند.
جان نیکلسون ابراز امیدواری میکند تا اکثر طالبان درک کنند که بهترین گزینه برای آنان خانواده ها و آینده ایشان ملحق شدن به جامعه افغانی است و در غیر آن به گفته این جنرال آمریکایی طالبان رانده شده و یا با مرگ مواجه خواهند شد. پس از شکست جنگجویان داعش در سوریه و عراق، اکنون این نگرانی وجود دارد که با توجه به بستر مساعد جنگ در افغانستان، جنگجویان آن گروه از سوریه به سوی افغانستان رخ کنند. آقای نیکلسون این ادعا را نادرست میخواند.
I think this is a false narrative.
این یک روایت نادرست است. جنگجویان گروه داعش از سوریه به افغانستان نمی آیند و تهدید ناشی از سرازیر شدن جنگجویان داعش به آسیای میانه وجود ندارد. به خاطر که نیروهای ویژه افغان و آمریکایی جنگ سختی را علیه گروه داعش در افغانستان به پیش می برند.
آقای نیکلسن تاکید می کند که نیروهای ویژه افغان و آمریکایی شمار افراد گروه داعش را در افغانستان کاهش داده و سه امیر آنان را در این اواخر کشته و ساحات تحت کنترل داعش را در افغانستان کاهش دادند و به همین دلیل جنگجویان داعش با آسیای میانه سرازیر نخواهند شد. از جانب دیگر روسیه از خطر سرازیر شدن جنگجویان گروه داعش به کشورهای شرق میانه هشدار داده است. آقای نیکلسن این ادعای روسیه را یک روایت نادرست عنوان کرده میگوید که هیچ تهدیدی از سرازیر شدن جنگجویان داعش به کشورهای آسیای میانه وجود ندارد.
So Daesh will not spill over into Central Asia. But this is the narrative.
سرازیر شدن داعش به آسیای میانه یک روایت نادرست و نحو ایجاد ترس است که روسیه تلاش می‌کند آن را ترویج کند که گویا جنگجویان داعش به آسیای میانه سرازیر می‌شوند. لذا مسکو می‌باید با طالبان ارتباط داشته باشد.
جان نیکلسن در یک مجلس استماعی کمیته روابط نظامی سنا گفته بود که شواهد موثق از ارتباط مسکو با طالبان در دست دارند. آقای نیکلسن تاکید می‌ورزد که طالبان علی گروه داعش مؤثر نخواهند بود. آنان مناطق تحت کنترلشان را به داعش از دست می‌دهند. به گفته فرمانده نیروهای حمایت قاطع در افغانستان، این نیروهای ویژه افغان و مبارزه علی دهشت افغانی آمریکاست که داعش را شکست خواهند داد. اظهارات این جنرال ارشد نظامی آمریکایی در حال بیان می‌شود که مقامات ناتو روز پنجشنبه گفتند که پس از گفتگوهای طولانی در میان اعضای آن پیمان مبنی بر سهمگیری و افزایش شمار سربازان آنان در جنگ افغانستان، اعضای این ائتلاف در ارائه تعهدات کافی کوتاه آمدند. جان نیکلسن ابراز امیدواری کرد که شاهد کاهش خشونت‌ها در سال آینده در افغانستان باشند، اما تحقق این امر را مربوط به تلاش و اعمال فشار بیشتر پاکستان علیه دشمن عنوان کرد. فرمانده نیروهای حمایت قاطع در افغانستان تاکید می‌ورزد که نظامیان آمریکایی و نیروهای امنیتی افغان فشار شدید را در میدان جنگ علیه دشمن اعمال خواهند کرد و طالبان یک سال بسیار بسیار بدی را در پیش رو خواهند داشت.
صدای امریکا هفته شام تا هفته صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
کماندان نیروهای ایالات متحده در شرق میانه با حمایت از اتهامات عربستان سعودی بر ایران روز جمعه گفت راکتی که روز شنبه گذشته توسط شورشیان حوثی به سوی ریاض پایتخت عربستان سعودی فیر گردیده بود متعلق به ایران بوده و علامه ایران بر روی آن دیده می شود. برگردان این گزارش را از احد عزیزاده می شنوید.
این نظارات جنرال جفری هاری جانک از قماندانی مرکزی قوای هوایی ایالات متحده در قطر نظارت می نماید، بحران یمن را بیشتر جنبه بین المللی می دهد. عربستان سعودی از مدت هاست که ایران را متهم به فراهم‌آوری سلاح به شورشیان حوثی و متحدین آن می نماید. تهران این اتهامات را همواره رد نموده است. ایران تاکنون در مورد اظهارات اخیر جنرال آمریکایی واکنش نشان نداده است. در این زمان عربستان سعودی میگوید آن کشور راکتی را به تاریخ 4 نوامبر در نزدیکی میدان هوایی بین المللی آن کشور در ریاض خنثی نموده است. وزارت خارجه سعودی بعدتر گفت تحقیقات بعدی بقایای راکت شواهد را در مورد نقش رژیم ایران در ساختار این راکت نشان داده است. قماندان نیروهای ایالات متحده در شرق میانه گفت
فکر می کنم آنچه را ما از نتایج تحقیقات مشاهده کردیم نشانه های ایرانی بر راکت بود.
پس از اتهام ولیعهد عربستان سعودی، قصر سفید نیز با نشر یک اعلامیه گفته است که ایالات متحده ای امریکا فعالیت های حکومت ایران را محکوم می کند و در کنار عربستان سعودی و سایر شرکای خلیج ایستاده خواهند شد تا در برابر تخطی های ایران از قوانین بین المللی رسیدگی شود. در اعلامیه قصر سفید آمده است که قبل از جنگ داخلی یمن میزایل بالستیک در آن کشور وجود نداشت. ایالات متحده همچنین از ملل متحد خواسته است تا شواهد را ارزیابی کند که ایران در جنگ یمن مرتکب شده و تلاش میکند تا جاه‌طلبی های منطقه‌ای خود را بیشتر سازد. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه نیز هفته گذشته گفت که میزایل پرتاب شده بالای عربستان سعودی ساخت ایران بوده است. قماندان نیروهای ایالات متحده در شرق میانه در عکس العمل به استعفای سعد حریری نیز اشاره نموده و گفت هدف این خواهد بود که یک رای حل دیپلماتیک در این مورد جستجو شود.
نمیخواهم دقیق در این که چگونه عربستان سعودی باید در این مورد عمل نماید چیزی بگویم، ولی ما قادر خواهیم بود تا یک راه حل برای این مشکل پیدا نماییم.
وزیر خارجه ایالات متحده گفت که نشانه های وجود ندارد که سعد حریری صدر اعظم مستعفی لبنان برخلاف میلش توسط عربستان سعودی توقیف شده باشد. حریری شنبه گذشته در حالی که در عربستان سعودی بود استعفایش را اعلام کرد. در این زمان یک سیاستمدار لبنانی نزدیک به حریری با آژانس خبرگزاری رویترز گفته است حریری در عربستان سعودی مجبور گردید که استعفا بدهد و خلاف میلش در عربستان نگه داشته شده است.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
سرکوبی فساد اداری در عربستان سعودی با رهبری محمد ابن سلمان ولیعهد این کشور شامل چندین عضو خاندان سلطنتی به شمول متمول و پرقدرت ترین اشخاص در شرق میانه می گردد. بسیاری آنها سرمایه‌داران بزرگی هستند که توقیف آنها نگرانی را در حلقات اقتصادی جهان به وجود آورده است. این تصفیه در حالی به وقوع می پیوندد که اضطراب منطقه را فرا گرفته است و خوف از این وجود دارد که انکشافات عربستان تنش‌های موجوده را بدتر سازد. هنری ریجوال گزارشی را در این زمینه فرستاده است که عبدالواجد عادل آن را به توجه می رساند.
در هتل ریتز کارلتن ریاض که در گذشته نچندان دور محل گردهمایی سرمایه گذاران جهانی بود و در آن محمد ابن سلمان ولیعهد عربستان سعودی میخواست رویای خود را برای ایجاد شهر 500 میلیارد دلاری در این کشور شاهی به حقیقت مبدل کند، اکنون تصاویری که توسط تلفن موبایل گرفته شده است نشان می‌دهد که این مکان مجلل اکنون به توقیفگاه اعضای خاندان شاهی و تعدادی از متشبثین مبدل گردیده است. در میان اشخاص توقیف شده یکی از ثروتمندترین افراد جهان شاهزاده الولید ابن طلال نیز موجود است. او مالک سیوی هتل مشهور لندن و شریک عمده در تویتر، اپل و سیتی گروپ است. توقیف او ممکن شرکای کاروباری او را در غرب خوفزده سازد. جنت کنن مونت از چتام هاوز بریتانیا نگرانی سرمایه گذاران غربی را توجیه می کند.
Who saw him as somebody that they had done their due diligence on and who they could safely do business with. So this will lead many to wonder.
این شرکت ها به او به دیده یک فرد سخت کوش می دیدند، کسی که با او به طور محفوظانه کاروبار می کردند. از این سبب اکنون آنها نگرانی دارند که آیا شرکای سعودیشان محفوظند.
در سال 2010 شرکت بریتانیایی BAE سیستمز در محکمه در ایالات متحده به حسابدهی نادرست در قرارداد طیاره‌های جنگی با عربستان سعودی به ارزش میلیاردها دلار که به نام معامله الیمامه خوانده می‌شود به جرمش اعتراف کرد. اما تحقیق دفتر مبارزه با فساد بریتانیا تحت فشارهای سیاسی لندن و ریاض به خاموشی سپرده شد. جنت کنن موند می افزاید که احتمال بازگشایی قضایای گذشته نیز وجود دارد.
آیا قضایای گذشته مانند الیمامه به طور مثال گشوده خواهد شد که سبب مشکلات به شرکت های برجسته غربی خواهد شد؟
دستگیری شاهزاده مطب ابن عبدالله رئیس گارد ملی عربستان سعودی که ابتدا از وظیفه‌اش سبکدوش ساخته شد سعی برای استحکام قدرت ولیعهد عربستان سعودی پنداشته می شود. گراهام گریفتس از نهاد کنترل خطر می گوید که ولیعهد به تدریج مراکز بیشتر قدرت را به دست گرفت.
محمد بن سلمان has brought first the defense ministry, then lately the counterterrorism and domestic intelligence services under him.
محمد بن سلمان ابتدا وزارت دفاع را تحت کنترل خیش درآورد، بعد استخبارات ضد دهشت افغانی و داخلی را تحت نظارت گرفت و اکنون تنها محافظان ملی بیرون از حیطه قدرت او قرار داشتند.
ولیعهد عربستان سعودی برای اصلاحات اقتصادی و اجتماعی که به نام چشمانداز 2030 یاد می‌شود تلاش می‌ورزد. نرخ پایین نفت سبب گردید تا پیش بینی شود که بودجه 2017 کسری را به اندازه 52 میلیارد دلار داشته که در حقیقت 8% عاید ناخالص ملی را احتوا می کند. غازی وازنی، تحلیلگر مسائل اقتصادی از اقتصاد ضعیف عربستان سعودی یادآوری می کند.
النمو الاقتصادي في المملكه ضعيف جدا واليوم في تطور اقتصاد المملكه
رشد اقتصادی خیلی بتیست و تغییر در اقتصاد این کشور شاهی رونما می شود تا از یک اقتصاد وابسته به نفت به یک اقتصاد متکی به سرمایه گذاری مبدل گردد. برای این تبدیلی نیاز است تا در این نوع اقتصاد شفافیت، وضاحت و حکومتداری خوب که با فساد مقابله کند بازتاب یابد.
رئیس جمهور دونالد ترامپ طی یک پیام توییتری خیش از مساعی سرکوبی فساد اداری در عربستان سعودی تمجید به عمل آورده است.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
بحران سیاسی که در عراق و مناطق کردنشین آن کشور در این اواخر اوج گرفته است، ضربه دیگری به پیکر اقتصاد کردهای عراق وارد کرده است. این در حالی است که بانک مرکزی عراق نیز از معامله با آن عده از بانک‌ها هشدار می‌دهد که در مناطق کردنشین کاروبار خود را محدود نسازند. اسوشیت پرس در مورد گزارشی دارد که تفصیل آن را هاشم حبیب‌زاده تقدیم می‌کند.
زاخو محمد کارمند یکی از فروشگاه‌ها می‌گوید که تجارت به طور چشمگیری در مغازه‌های شهر اربیل در حال رو به زوال نهاده است که خریداران عراقی از خریداری از آنجا دوری ورزیده‌اند. اینها در قبل مشتریان عمده بازارهای شهر اربیل به شمار می‌رفتند.
دسپیک ده اویا لبر وضعی کرکو کنک زور زحمت بو و به تایبت یعنی رفراندوم یعنی.
اول باید بگویم که تمام مسئله پس از رویدادها در کرکوک آغاز شد. به طور کل بحران پس از همه پرسی آغاز شد، زیرا مردم بغداد مانند گذشته آمدن به اربیل را متوقف کردند. این وضعیت تأثیرات خود را در پی داشته است، اما پس از درگیری ها در کرکوک وضعیت بدتر شد.
یکی از دکانداران دیگر در بازار لباس فروشی تخمین می کند که او تقریبا 2/3 درآمد خود را بعد از همه پرسی کردها از دست داده است. همه پرسی کردها برای استقلال مناطق کردنشین در ماه سپتامبر برگزار شد که بحران اقتصادی را در پی داشت. آشر خالد باشنده منطقه کردنشین میگوید که از روی کرد بغداد به ستو آمده است.
قطع کامل بودجه از سوی بغداد ما را به ستو آورده است. حکومت منطقه‌ای کردستان قادر به پرداخت نصف از معاشات ما بود که بهتر از هیچ بود. مردم با آن پول می توانستند تا اندازه امرار معیشت کنند، اما با وضعیت کنونی در کرکوک و سایر جاها آن نیز از بین رفت.
مردم محل نگران هستند که از دست دادن مناطق نفت خیز کرکوک و زومار به نیروهای عراقی ماه گذشته درآمد نفت کردستان به نصف رسیده و این امر باعث شده که در معاشات کارمندان تأخیر وارد شود. معاشات کارمندان سکتور خصوصی قبل از آغاز بحران قسمت پرداخت می شد و دلیل آن کاهش در قیمت نفت در سال 2014 بود که اقتصاد کردهای متکی به نفت را صدمه رساند. مسئله دیگر دستور بانک مرکزی عراق است که درست قبل ابلاغ شد. این بانک هشدار داده است که اگر بانک ها معامله خود را در مناطق کردنشین محدود نسازند، تجارت آنان را با دلار متوقف خواهند ساخت. مجید نوری، رئیس بخش روابط بانک بغداد میگوید که مردم نباید هراسان پولشان باشند، زیرا تنها بانک هایی که از بانک مرکزی بغداد دلار خریداری میکنند متاثر خواهند شد.
برای کار که اسم حکومت امروهاتون دعوی پر خواهند کرد.
امروز دیدیم که مردم میخواستند تا همه پولهایشان را از بانک بکشند. تلاش دارم تا مردم را مطمئن بسازم که هیچ مسئله نیست و ما به طور معمول کار خود را ادامه میدهیم. اما مردم میگویند که بغداد طی اعلامیه دستور قطع معامله را صادر کرده است. این ممنوعیت آن عده از بانک ها را شامل میشود که از بانک مرکزی بغداد دلار خریداری میکنند.
دستور بانک مرکزی عراق همه بانک ها را تحت تاثیر مستقیم قرار نخواهد داد، زیرا آنها ارز خارجی خود را از مجراهای میانجی دریافت میکنند. اما باید گفت که اثرات منفی ممکن مشتریان را از داد و ستد باز دارد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما
روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسم. شنونده رادیو آشنا باشید.
مقامات محلی در ولایت بامیان از رشد بی‌پیشینه‌ای تولید و فروش محصولات محلی در این ولایت خبر می‌دهند. به گفته این مقامات، درآمد خالص سالانه محصولات محلی به خصوص صنایع دستی زنان در این ولایت به بیش از 4 میلیون افغانی رسیده است. ظفر بامیانی در این باره گزارش می‌دهد.
ریاست صنایع روستایی ولایت بامیان میگوید که امسال میزان درآمد بانوان تجارت پیشه بامیان از ناحیه تولید و فروش صنایع دستی افزایش یافته است. مقامات میگویند که هماکنون در سطح ولایت بامیان بیش از 230 گروه تولیدی کوچک و بزرگ فعالیت دارند که هر کدام آنان ده ها نوع محصولات محلی را تولید و به بازار عرضه میکنند. محمد علم بهزاد رئیس دفتر صنایع روستایی ولایت بامیان میگوید که این گروه های تولیدی کوچک به حمایت آنان ایجاد شده که حدود 153 گروپ آن را زنان تشکیل می‌دهند. آقای بهزاد می‌افزاید:
و اینا بسیار عاید خوب دارن، رشد کردن. شما می‌بینید که امروز چقدر تولیدات داریم که ما همیشه در بامیان در سطح ملی، حتی در سطح بین‌المللی در کشور هندوستان، پاکستان اینا اشتراک کردن. بامیان خوشبختانه همیشه مقام اول گرفتن، فروشات بسیار خوب دارن، تولیدات منحصر به فرد دارن. این تولیدات صنایع دستی که در بامیان تولید میشه و بسیار محدود است، در اکثر ولایت های افغانستان نمیشه، و این باعث افتخار خانمای تجارت پیشه در ولایت بامیان است.
اداره صنایع روستایی ولایت بامیان میگوید که عواید خالص سالانه 230 گروه تولیدی کوچک در این ولایت به بیش از 4 میلیون افغانی میرسد که برخی از این گروپ ها و انجمن های تجاری اکنون به خودکفایی اقتصادی رسیدند. از سوی هم بانوان تجارت پیشه برگزاری برخی از نمایشگاه های داخلی و خارجی را برای عرضه محصولاتشان مفید خوانده، خواستار حمایت های بیشتر دولتند. زنان تجارت پیشه بامیان انواع صنایع دستی چون لباس های خامک دوزی، چادرهای وطنی، بیک و بوت های گلیمی، واسکت های برک را تولید و به بازار عرضه می کنند. حضرا لعلی مسئول انجمن تولیدی سلسال می گوید:
اونا عالی بود، جور میشن بیگای پشتی، شانه‌ای، سفری، جور میشن اینجی در مجموع خیلی زیاده دیگه، گرفتن از خیلی زیاد هستن، تولید افغانی هستن، تولید ما و افتخار ما. ما افتخارمونم با زنای بامیان، با زنای خصوصا زنای تجارت پیشه که سهم در کشور سهم اقتصادی میگیرن.
زنان تجارت پیشه و تولید کنندگان صنایع دستی میگویند که در صورت حمایت های بیشتر دولت، آنان بهترین و با کیفیت ترین اجناس مورد نیاز مردم را تهیه و به بازارهای داخلی و خارجی عرضه خواهند کرد. لطیفه صفدری یکی دیگر از بانوان تجارت پیشه بامیان:
روی اقتصاد نو تاثیر زیاد داشته باشه. اونا در طول سال میتونن محصولات زیاد رو بدست بیارن، ولی بازار خوبی نداره و به گونه کم کم نمیشه. اگه می رقمی نمایشگاه ها برگزار شه، اونا میتونن مشتری زیاد داشته باشه، محصولات بیشتر به فروش برسونن.
بانوان تجارت پیشه بامیان میگویند که پس از اشتراک در برخی از نمایشگاه های صنایع دستی در کشورهای خارجی، اکنون این محصولات متقاضیان بیشتر خارجی را نیز به سوی خود جلب کرده است. اما برخی از بانوان تجارت پیشه محلی در بامیان خواهان همکاری های بیشتر دولت شده میگویند که این صنایع مارکت مشخص و بازار مناسب فروش تا کنون در داخل و خارج افغانستان ندارد. این در حالی است که مقامات میگویند در سالهای اخیر بیش از 123 نمایشگاه صنایع دستی و تولیدات محلی را در داخل و خارج از افغانستان به منظور فراهم آوری بازار مناسب و افزایش فروشات این محصولات محلی از سوی دولت برگزار کردند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری، و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان گرامی، نشرات دری و پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان میرسد. شما شنونده برنامه‌های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. شب و روز شما خوش و خدا نگهدار.